شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با درود و با شادباش نوروز همیشه پیروز بر شما و همکاران و شنوندگان عزیز و با آرزوی سالی پر از صلح و دوستی و آرامش برای هموطنان و تمامی مردم صلح دوست جهان و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون، سلام عرض میکنم و سال نو رو، عید نوروز باستانی رو به زندانیان سیاسی، فعالین حقوق بشر و تمامی هموطنانمون در ایران و اقصی نقاط جهان تبریک میگم و آرزوی سالی رو میکنم که بهاران آزادی به کشورمون با همت تلاش و کوشش ماها باز کرده و این از این استبداد، سیاهی و دیکتاتوری مردم ایران خلاصی یابن.
با امیدان روز امیدواریم که با سعی و کوشش و تلاش هموطنان عزیز هرچه زودتر به اون روزها برسیم. یا نقاشکار، میخواستم لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به مسائل نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در هفته گذشته.
چنان که مطلع هستید و بر رسم و رسوم گذشته، ما نگاهی میکنیم به سالی که گذشت. سالی بود پر از اعدام‌های دست جمعی که به میادین شهرها قبلا کشونده شده بود، منتها مستبدین و دیکتاتورها تصاویر و صحنه‌های دردناک اون رو به تلویزیون کشوندن و از این طریق سعی داشتن که جو و رعب و وحشت گسترده ای رو بر مردم ایران حاکم کنن. سالی بود که زنان شریف آزاده میهنمون در خیابانها، محل کارشون و کوچه و بازار مورد تعرض، مورد ضرب و شتم و چهره های اونها را غرق در خون میکردن و دستگیری های گسترده و اتهامات و شکنجه هایی که به اونها در زندان ها داده می شد. و همچنین سالی که بر کارگران گذشت، ماها حقوق آنها به تعویق افتاده بود و هر گونه اعتراض با سرکوب شدید، دستگیری، شکنجه و شرایط سخت طاقت فرسایی رو بر این قشر زحمتکش جامعه حاکم کرده بودند. همچنین بر دانشجویانی که استوار و پایدار ایستاده بودند و از حقوق مردم خودشون، از آزادی، برابری و دموکراسی دفاع می‌کردند، از استقلال دفاع می‌کردند، آماج وحشیانه‌ترین کینه‌توزی‌های مستبدین بودند و تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتند، به خصوص در شکنجه‌گاه 209 که اخبار و گزارشات اونها چه از به نقل از خود دانشجویانی که آزاد شدن و یا در بند بودن و چه آنانی که و چه خانواده های اونها که باز هم مورد تعرض و اهانت کسانی که در دادگاه انقلاب از جمله سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی، موسوی، راسخ و همپالگی های اونها علیه این خانواده های شریف که بهترین فرزندان را و مسئولترین فرزندان این آب و خاک را تحویل جامعه داده بودند و مسئولانه برای رسیدن به آزادی از حقوق مردم دفاع می کردن. البته که سالی هم بود که دانشجویان اون بادکنک روح و وحشت را ترکندند و ثابت کردند که با این شرایط این چنینی علی‌رغم شکنجه های وحشتناک تا آخرین تا پایان سال و تا هم اکنون یا در خیابان ها و دانشگاه ها اعتراضات خودشون رو رساتر کردن و یا در شکنجگاه ها که در حال حاضر هم تعدادی از اونها اونجا هستن و همچنین بر سایر اخشار جامعه جوانان که مورد آماج و هجوم ضرب و شتم و در این ضرب و شتم و جنایت ها و جنایت هایی که این جوانان می شد به صورت گسترده و وسیع و به طرز غیر انسانی صفحه‌های تلویزیونی اونها را پر کرده بود و همه اونها قد علم کرده بودند که صدای ملتی که خواهان آزادی رو خفه کنند. البته که این چنین نشد و نتونستن و ما شاهد بودیم چه از اون طرح‌های اعدام‌ها که عقب نشینی کردند و گفتن که در خیابان‌ها دیگر اعدام نخواهیم کرد و چه طرح‌های به قول خودشون امنیت اجتماعی که عالی‌ترین فرماندهانشون همونطور که به نوامیس مردم در خیابان‌ها تعدی می‌کرد در بدترین صحنه دستگیر و روانه زندان شدند. هایی که می‌خواستن جرم و جنایت و این گونه به قول خودشون تأمین امنیت اجتماعی و این گونه با چنین شرایطی، البته این قرار افتضاح این قضیه بالا بوده که مجبور به دستگیری و در آستانه انتخابات مسکوتش کردن و تا به حال البته خبری اونچنانی که بود باید باشه نیست. و همچنین سالی بود که انتخابات، حالا میشه نامش گذاشت انتخاباتی که قوانینش بر اون مبنا پای استوار شده بود که هیچ حقی رو برای زنان قائل نمیشه و اونجایی که خود این سعید مرتضوی به خانواده های دانشجویان میگفت که شیر قضایی و شیر قانون دست منه، اونا همه اونها چیزی نیستن، البته همه اونها صحه گذاشتن نه تنها با حرف از با رفتار و کردار و برخوردهایی که با اخشار مختلف جامعه بود. اون رنج ها، محنت ها و درد هایی که قهرمانانه اخشار مختلف جامعه پشت سر گذاشتن با اونها، اونهایی که فکر میکردن با این شرایط به گوشه رانده شدن و فیلواقع همه اون ترها شکست خورده و نهایتا اون نعی بزرگی که گفته شد، نعی
نمایش انتخابات یا انتخابات فرمایش،
بله به انتخابات، یعنی فدواقع نه به خانم هایی که هیچ حقوقی برایشون رعایت پذیرفته نشده بود و سرکوب خانم ها به صورت قانون در اون گنجانده شده بود و کارگران که حق سندیکا نداشتن و ندارن و اون رو جرم به عنوان جرم برای کارگران محسوب میکردن و دانشجویان که ابراز نظر اصل واقع قانونی که این گونه بود، خب نعی گسترده ای هم در مقابلش قرار گرفت و ثابت کردن به مستبدین که مردم ایران صبور بردارن ولی زمانی که اون صبر کاسه صبر بردارشون لبریز بشه هیچ کس تاب و توان ایستادگی در مقابل خواسته هاشون نداره. بعد بعد در آخر سال بود که چهارشنبه سوری این سنت دیرینه ما که در اون خودش معنا و مفهومی نهفته بود که پلیدی ها را به آتش می‌سپاردند و شادابی و سرخی رو به خود می‌گرفتند، باز هم اونجا مورد آماج دستگیری ها و تهاجم نیروهای انتظامی، اطلاعات و غیره بود. البته هفته ها قبلش تهدیدهای مستمر و گسترده در تلویزیون های اونها شنیده می شد و دیده می شد و در حال حاضر تعداد زیادی از این نوجوانان در زندان های اوین و کهریزک دستگیر شدند. اکثر اونها سنین اونها بین 14 تا 30 سال هستند و تعدادی هم موفق نشدند تا با خانواده‌شون موفق نشدند که با اونها ملاقات کنند. اما پا به سالی گذاشتیم که آغازینش از صبح بود و نوید بخش و امید بخش و نوید صبح مردم ایران رو میده، هرچند که دردهای کهنه این سال و یأس و ناامیدی‌هایی که میخواستن بر مردم حاکم کنن حاکم نشد، به سالی که گذشت سپرده شد شادابتر، پر انرژی و پرتوان، چه زندانیانی که با حداقل امکاناتشون در زندانهای مختلف علی‌رغم این که تن مجروح از شکنجه ها و دردها، منتها اون سال نو رو در حد امکاناتشون برگزار کردن. قهرمانانی که در زندان گوهردشت، اوین، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، ارومیه، بندرعباس و اقصانقات ایران چنین مراسمی رو اصفهان برگزار کردن و همچنین خانواده های اونها، البته که خانواده های زندانیان سیاسی به طور عام، چه دانشجویان، زنان، کارگران و فعالین سیاسی و بشری دردهای زیادی، رنجها و مهنتهای زیادی کشیده بودند، مورد تحقیر، تهدید و اذیت و آزار مستمر چه وزارت اطلاعات که در رأس این اموره و چه مراجعاتی که به دادگاه‌های انقلاب داشتن. آنها سال نو رو در کنار حصارهای اوین شروع کردند. فاصله بین اونها و فرزندانشون دیوارهای بتونی بود. منتها باز هم نشون دادند که با مستردین نمیشه پاکترین فرزندان این مردم را در حصارها و بتونها نگه داشت و خانواده ها و سایر اخشار جامعه نظاره‌گر این شرایط باشند، که خود پیامی گویا برای اونها داشت. آنها اینقدر درمونده بودن که هر گونه حرکتی یا واکنشی در مقابل حرکت نمادینی که خانواده ها جلو زندان اوین داشتن، البته که اکثر خانواده هایی که بودن، هرچند که زندانیان اونها چه در گوهردشت بودن و یا در زندان های دیگه، منتها در اونجا حضور پیدا کردن و به صورت نمادین اوین رو نمادی از زندانهای سایر زندانهای ایران کردن و به یاد عزیزانشون نشستن. در اونجا به هر حال دانشجویان حضور داشتن و همچنین اساتید اونها. واقعا به آقای دکتر ملکی علی‌رغم ناراحتی و بیماری که داشتن و شرایط سنی و جسمیشون، در جمع اونا حضور یافت و با سرودن اشعار و سخنرانی ها و خودشون هم که از زندانیان سیاسی بود، فرزندان خودش و دانشجویان را تنها نگذاشت و خانواده های اونها در کنار اونها بود و واقعا باعث امیدی به اونها و اینکه مردم یا اخشار جامعه فراموش نکردن این خانواده های با شرافت، غیور و کسانی که چنین فرزندان قهرمانی رو به جامعه تحویل دادن. این مجموعه‌ای بود که ما چه در سال گذشته و چه در آغازش شروع شده و ادامه خواهد یافت تا اینکه به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و پایان دادن به این همه رنج و محنت ها و این همه حق‌کشی و بی‌عدالتی ها و نقض سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران. ما ناچاریم باز هم در سالی رو که شروع کردیم باز از درد و رنج ها، البته که باید گفت از قهرمانی های اونها، علی‌رغم که این درد و رنج ها رو تحمل می کنند ولی استوار و پایدار یک ذره از حقوق خودشون و حقوق مردمشون عدول نمی کنند و تا به رسیدن اونها عرض جذب کردن که ما به بخش هایی از اون امشب خواهیم پرداخت.
بله.
من در ابتدای صحبت به بحث زنان و به خصوص زنانی که تعداد زیادی در حال حاضر چه دختران جوان و چه زنان در زندانهای مختلف ایران به سر میبرند، به خصوص دو زندانی که از 16 بهمن دستگیر شده بودند، منتها فی‌الواقع ربوده شده بودند توسط مامورین وزارت اطلاعات در کرج، به نام خانم ها زهرا اسدپور کرجی 46 ساله و دختر ایشون فاطمه جوشن 22 ساله در یکی از میدان ساسان کرج روبوده میشن و بیش از 12 روز خانواده اونها از وضعیت و شرایط و محل اونها و یا چه اتفاق افتاده بی اطلاع بودن. البته که بعد از ظهر همون روز مامورین وزارت اطلاعات به منزل این مادر و دختر یورش بردن، کامپیوتر، سی دی، کتاب و مقدار زیادی از وسایل منزل رو با خودشون بردن و تعداد و مقدار زیادی رو هم تخریب کردن. میدونید که ورود به خانواده ها، به خونه های این خانواده ها وحشیانه است، با در شکوندن و وسایل منازل رو پرد کردن و به عمد این کار رو میکنن که حداقل امکاناتی که خانواده ها دارن رو از بین ببرن. خانم زهرا اسدپور حدود 30 روز در سلول های انفرادی زندان گوهردشت، البته بندی که بند 8 معروف به بند سپاه، این بند شبیه بند 209 و فقط در اونجا سلول های انفرادی قرار دارن و در دست اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هست و شرایطی مهیب تر داره که اینجا کمتر به اون پرداخته شده. ایشونو در سلول انفرادی که قرار داده بودن، بهمن ماه بود و سرمای شدیدی حاکم بود، یخبندانی که گزارش ها و هر حال تو رسانه ها وسیعا انتشار یافت. به عمد شیشه های پنجره اون سلول رو شکسته بود و سرمای طاقت فرسایی بر خانم اسدپور گرجی حاکم بود و از طرف دیگه فی‌الواقع مستمر تحت بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتند. مراجعات خانواده برای اطلاع یافتن از وضعیت مادرشون یا خواهرشون یا همسر و دخترشون بی جواب بود و جواب مشخصی داده نمی شد. نه تنها جواب داده نمی شد بلکه اونها هم به طور سیستماتیک مورد بازجویی قرار می گرفتن توسط دو تا از بازجویان به نام های محبی و رضا عارفی. این محبی به هر حال فردیه که یکی از سربازجوهای اونجا هست و علیه خانواده آقای ساران و زندانیان یا خانواده هایی که در زندان گوهردشت ساکن کرج هستند، نام این شناخته شده است و تهدیدها و رفتارهای غیر انسانیش همه با اون آشنا هستند با این فرد. البته مشخص نیست که این اسم واقعیشه یا جعلیشه، به این نام معرفی میکنه خودشو و و به این نام بازجویی میکنه زندانیان را. من برمیگردم باز به شکنجه های روحی یا شکنجه های جسمی که علیه خانم اسدپور گرجی بود. ایشون دخترشون رو ازشون جدا کرده بودن با سن بسیار پایین 22 سال، و در شاهد یا صدای ناله ها و زجه های دخترشون رو در اتاق های بعد می شنید، و این یکی از شیوه هاست که از این طریق بخوان فشار بیارن یا روحیه خانواده رو در هم بشکنن.
جناب نقاشگر فرمودید که چقدر بود سن فرزندشون؟ دخترشون
سالشون بود، دخترشون 22 ساله، نزدیک 22 سال، یعنی متولد 1365 هستن.
بله.
کسی که به هر حال با این مقوله ناآشناس تو این سن، و حتی مادرشون هم با این مقوله ناآشنا بود، ولی خب این همه شکنجه ها، شکنجه هایی که بی حرمتی، بددهنی، حتاکی و انواع و اقسام رذیلانه ترین شیوه ها، به خصوص وقتی که به زنان برمیگرده، اینا هیچ حد و مرز وحشیگری و حیوانیت رو نمیشناسند علیه تمام شریفترین و آزادترین زنان میهنمون به کار میبرن. و یکی از شکنجه های روحی که به این خانم اسدپور گفته میشد، بهش میگفتن که این اتاق شاهد به دار کشیدن ده ها زن و دختر جوان بوده در طی سالها، و تو هم چنین خواهی شد، و هیچ کس هم، چون که خانوادت اطلاع ندارن و اینطوری میشه، و ما هم شمارم به این شرایط خواهیم کشون، و یا هست که حرمت دختران یا زنانی که در اونجا چه در دهه 60 و الی آخر اونجا بودن، عیناً بازجو محبی یادآوری میکرد. و همچنین فردی که در حال حاضر رئیس زندان گوهردشته به نام حاج علی کاظم، این یکی از اون کسایی بوده که در شکنجه روحی خانم اسدپور گرجی و خانم دخترشون فاطمه جوشن نقش مستقیم داشته و شرایط واقعا طاقت فرسایی رو برای این مادر و دختر ایجاد کرده بودن، هرچند که در طی این مدت هیچ وقت همدیگه رو نمیتونستن ملاقات کنن و نمیدونستن شرایط همدیگه رو هم نمیدونستن. سپس خانم زهرا اسدپور گرجی در اثر این شکنجه ها وضعیت جسمیشون به وخامت میگیره، و حتی اونها ناچار میشن که پزشک رو به سلول انفرادیشون منتقل کنن، اینقدر وضعیت جسمیشون به وخامت گرایده بودن. بعد از اون شرایطی که برایشون حاکم شده بوده، ایشون 5 روز دست به اعتصاب غذای خشک میزنن و سپس اقدام به خودکشی میکنن، که ببینید چه شرایطی یا چه وضعیتی رو برایشون وارد کردن یا به وجود آوردن که به این نقطه کشونده میشن، چه زنان ما و چه ما قبلا خب تو 209 دیده بودیم. یکی از دانشجویان غیور به نام بهروز کریمی زاده و همیشه به مرد شکنجه شدت یافته بود که دست خودکشی زده بود، و چه این شرایطی رو هم برای خانم زهرا اسدپور گرجی ایجاد کرده بودن. همچنین فاطمه دخترشون رو بعد از مدتی به بند 7 یا بند زنان گوهردش، خود زندان گوهردش، زندانی که ما بارها بهش پرداختیم، یکی از شیوه های خود حاج کاظم و علی محمدی برای وقتی بعد از شکنجه ها و فشارها نتونن به مقاصد خودشون برسن، شیوه های دیگه اینها باندهای مافیایی را در بندهای ایجاد کردند که در توزیع مواد مخدر و در حصر فیزیکی زندانیان نقش مؤثر داشتند، و اونجا بود که بیشترین شکنجه های فیزیکی و روحی علیه خانم جوشن، فاطمه جوشن شروع شد، چه ضرب و شتم هایی که از طرف خود مامورینش و چه از طرف زندانبان ها. شرایطی واقعا وحشتناک بر این مادر و دختر در اونجا به وجود آوردن و خب اخیرا مادرشون رو باز از بعد از 30 روز در سلول انفرادی و شکنجه هایی که برشون روا داشته شده انتقال دادن به بند زنان زندان گوهردش، حالا در اونجا به سر میبرن. جالب اینه که اینها وثیقه ای رو تعیین کردن و وثیقه رو ارائه کردن به خانواده. خانواده هم سند برده، تمام اقدامات کردن، ولی اونها حاضر نیستن و در حال حاضر در بلا تکلیفی رو سر میبرن، نه محاکمه شدن و نه غیره. اساسا جرم اینها، یعنی چه جرمی مرتکب به دلیل این که اعضای خانوادهشون از فعالین سیاسی، یک نوع شیوه جدید گروگانگیری و شرایط اینچنینی به وجود آوردن علیه خانواده است که دیده میشه تو روزهای اخیر یا هفته های اخیر رو به گسترشه، که متاسفانه ببینید شرایط طوری، اختناق طوریه که آدم متوجه نمیشه. بعد از مدت ها الان حدودن نزدیک 3 ماه یا کمتر از 3 ماه گذشته تازه متوجه میشیم چه این شرایطی، به خصوص بند زنان اساسا خیلی بسته و اجازه اینه که خبری از اونجا بیاد بیرون کمتر داده میشه. فرق میکنه در همه زندان های ایران، حالا زندان گوهردش خاطر شیوه یا شرایط غیر انسانی به قول خود زندانبانا یا رئیس زندان یک اسامی خاصی رو برای این تعیین کردن، تبعیدگاه، یا تو خود تقسیم بندی و رده بندی زندان سازمان زندان های ایران این رو به عنوان برای کسایی که مرتکب قتل و جرایم اینچنینی دارن باید در اونجا قرار بگیرن. هر کدوم از زندان ها تو استان تهران یک تقسیم بندی شده. حالا باید دید که این کسانی که این چنینی هستن به دلال سیاسی دستگیر میشن چه نسبتی یا چه ربطی دارن در اونجا نگهده شدن. تازه نه اونها به خاطر یکی از اعضای خانوادهشون فعال سیاسی یا در فعالیت های سیاسی شرکت کرده، در مادر یا خواهر اون باید بهاشه بده. ببینید وقتی دستشون به فرد نمیرسه چگونه وحشیانه در رو بودن، گروگانگیری و شکنجه از سایر اعضای خانواده این گونه رفتار وحشیانه رو پیش میبرن.
کاملا بله.